ساعت 4 بعد از ظهر است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهری رادیو فردا. سلام، امروز دوشنبه 5 اسفند است. من نازآفرین میرزا خلیلی خوش آمد میگم به شما از هر جا که شنونده این مجله رادیویی از رادیو فردا هستید. در نیم ساعت پیش رو پس از مشروع خبرها درباره میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین گسترش بیماری کووید 19 در ایران صحبت خواهیم کرد. همکارم روزبه بولهری در استودیو همراه منه تا ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت قرار بده. روزبه، خوش آمدی به استودیو.
سلام نازآفرین و همچنین شنوندگان گرامی. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس گفت 50 تن در این شهر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان سپردند. اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت حتی اگر نصف این تعداد درست باشد از سمت خود استعفا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای امیرآبادی فراهانی با اعلام اینکه ویروس کرونا از 3 هفته پیش در قم شیوع پیدا کرده است، عملکرد دولت برای مواجهه با ویروس کرونا را صفر توصیف کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین با اشاره به اینکه بیش از 250 تن در قم در قرنطینه هستند افزود امکانات کافی در قم وجود ندارد، پرستاران لباس قرنطینه ندارند و در بعضی داروخانه ها نیز ماسک پیدا نمی شود. در این حال کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت به خبرگزاری فارس گفت تاکنون 64 تن مبتلا و 12 تن کشته شدند. آقای جهانپور درباره کسانی که بهبودی نسبی پیدا کردند به خبرگزاری مهر گفت
از مواردی که تشخیص قطعی داده شد و به نوعی دچار دیسترس تنفسی، مشکلات حاد تنفسی بودند و در بخش‌های ویژه و ICU بستری شده بودند، ظرف 1-2 روز اخیر 3 نفر از ICU خارج شدند، بهبود نسبی پیدا کردند و حتی 1 مورد هم امروز ترخیص شده.
چند ساعت قبل از این سعید نمکی وزیر بهداشت در نشست غیرعلنی مجلس گفته بود تاکنون 47 تن در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و این بیماری تاکنون 12 قربانی گرفته است. مقام‌های بهداشتی عراق روز دوشنبه از اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های بهداشتی عراق گفتند بیمار مبتلا به ویروس کرونا یک تبعه مسن ایرانی در شهر نجف است. بغداد چند روز پیش سفر بین عراق و ایران را ممنوع کرده بود. در این حال سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت به خبرگزاری مهر گفت بر اساس تصمیمات مسئولان ایران و عراق سفر زمینی زائران به شهرهای مقدس شیعیان در عراق تا 2 هفته دیگر لغو شد. محمد آزاد دلیل این تصمیم را شیوع ویروس کرونا در ایران دانست و افزود برای اعزام زائرانی که به صورت هوایی به این شهرها می روند نیز طی 48 ساعت آینده تصمیم گیری می شود. او گفت زائران ایرانی و عراقی نیز می توانند به کشورهای خود بازگردند. مقام های کویت و بحرین روز دوشنبه از تایید ابتلای چند مسافر به کرونا که از ایران به این کشورها سفر کردند خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام های دولت کویت گفتند 3 مسافری که اخیراً از ایران به کویت بازگشتند به کرونا مبتلا شدند. دولت کویت پیش از این تردد هوایی و دریایی به ایران را ممنوع اعلام کرده بود. بحرین هم اعلام کرد 1 مسافر که از ایران به این کشور رفته به ویروس کرونا مبتلا است. تابعیت این اشخاص و زمان سفرشان اعلام نشده است. دولت افغانستان هم گفت پس از تایید ابتلای 1 تن به کرونا در هرات، خدمات کنسولی در تهران را معلق می‌کند و مرز خود با ایران را می‌بندد. افغانستان همچنین هر گونه پرواز بین 2 کشور را ممنوع اعلام کرده است. پیش از این ترکیه گفته بود مرزهای زمینی و ریلی خود با ایران را بسته و پروازها از مبدأ ایران با آن کشور را لغو کرده است. ارمنستان و گرجستان هم از لغو پروازهای بین این کشورها و ایران خبر دادند. ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان و عراق هم گذرگاه‌های مرزی با ایران را بستند. کره جنوبی روز دوشنبه در تازه ترین گزارش از موارد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا گفت با افزایش 161 تن دیگر به بیماران، شمار کل مبتلایان به بیش از 760 تن و شمار قربانیان به 7 تن رسیده است. امدادگران و مقام‌های بهداشتی کره جنوبی در تلاشند تا جلوی شیوع ویروس کرونا را در یکی از اصلی ترین مراکز آن، یعنی شهر دگو در جنوب غرب این کشور بگیرند. در این ارتباط قرار است حدود 28 هزار تن از ساکنان این شهر که علائمی از سرماخوردگی یا آنفولانزا دارند تحت نظارت و مراقبت قرار بگیرند.
ممنونم از روزبه بلحری همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. و در ادامه این مجله رادیویی، شیوع ویروس کرونا در ایران چگونه مدیریت می شود؟ مسئولان ایرانی از گسترش این ویروس چه می گویند؟ و نگاهی داریم به آمار منتشر شده از کاهش میزان مشارکت در انتخابات دور 11 مجلس شورای اسلامی. در میزگردی با احسان مهرابی همکارم و خبرنگار سابق پارلمانی و عمار ملکی تحلیلگر سیاسی به این موضوع خواهیم پرداخت. همکارم حسن جعفری در استودیو با ماست که از صبح خبرهای مربوط به نشستای مقامای ایرانی درباره گسترش ویروس کرونا در ایران رو به ویژه پیگیری کرده و حالا ما رو بیشتر در جریان این خبرها قرار میده.
نازافرین، اگه بخوام مجموع خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو خلاصه بکنم، بعد بگم سه اتفاق در روز دوشنبه افتاد. اول اینکه جلسه غیر علنی مجلس در این مورد برگزار شد که پس از اون اعلام شد آمار تازه ویروس کرونا در ایران 12 مرگ و 61 مبتلا هست. بعد از اون نماینده قم گفت این آمار کذب هستش و تنها در شهر قم 50 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختن در روزهای اخیر و اولین مورد 24 بهمن بوده. و پس از اون کشمکش لفظی که بین وزارت بهداشت و این نماینده اتفاق افتاد. اما اجازه بدید در مورد این آخری، یعنی کشمکش لفظی که رویداد، کمی بیشتر بگم. ابتدا احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس در همون نشست مجلس در حاشیه‌اش با خبرنگاران گفتگو می‌کرد و گفت 50 نفر جان باختند در قم. اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا 30 بهمن اعلام شد از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، اما به گفته آقای امیرآبادی فراهانی 24 بهمن، یعنی دست کم یک هفته پیش از گفتن مسئولان جمهوری اسلامی، اولین مورد مرگ در قم بر اثر کرونا روی داده. آقای امیرآبادی فراهانی در مورد وضعیت بد و نامناسب قرنطینه‌ها در قم و به گفته او دروغ‌هایی که وزیر بهداشت شخصا گفتم توضیحاتی ارائه داد که پیشتر بهش اشاره کرده بودم. بعد از اون ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت مفصل توضیح داد و تکذیب کرد که این آمار به هیچ وجه صحت نداره و حتی گفت که من استعفا میدم حتی اگر که یک چهارم این آمار هم درست باشه. بلافاصله بعد از اون نماینده قم گفتش نه فقط درست هستش، بلکه من لیستی رو ارائه کردم از 50 نفری که جان باختن در قم، اسامی 40 نفر رو به وزارت بهداشت و شخص آقای حریرچی فرستادم و الان نوبتش هستش که معاون وزیر بهداشت استعفا بده. دوباره بعد از اون مصاحبه کرد آقای حریرچی و گفتش که بله دریافت شده، اما این به معنی نیست که اینها مبتلایان به ویروس کرونا بودند و جان باختن اونها صرفا وزارت بهداشت میتونه تایید بکنه که بر اثر ویروس کرونا بوده، وگرنه ایشون باید استعفا بده. این کشمکش لفظی بین یک نماینده مجلس و معاون وزیر بهداشت همچنان ادامه داره و هر دو سو دیگری رو متهم به فریبکاری و پنهانکاری در مورد آمار میکنند. اما خبر سومی که در روز دوشنبه اتفاق افتاد توضیحاتی بود که علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد یک ستاد جدید به نام ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کردش. به گفته علی ربیعی قرار استش که نخستین جلسه با حضور رئیس جمهور فردا برگزار بشه. ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته همچنان سخنگویی در مورد بحران کرونا و ویروس کرونا بر عهده وزارت بهداشت است، اما سیاست رسانه‌ای به شخص علی ربیعی سخنگوی دولت ارائه شده. و توضیحات دیگری که البته آقای ربیعی در مورد ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کرد،
گویا از بهبود چند بیمار هم خبر دادن، گفتن چند بیمار درمان شدن تو خبرها، یعنی از مقدار خبرهای مثبت هم
کمتر بوده البته و هنوز تایید نشده هستش. برعکس اتفاقا بعد از اینکه وزارت بهداشت ایران از 61 نفر دست کم مبتلایان خبر داد، ساعتی بعدش اعلام شد که در استان البرز و شهر کرج اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا تایید شده. به این ترتیب معلوم نیستش که یا اون 61 رو باید به اضافه نفر جدید که از 62 نفر یا اینکه اون یک نفر هم جزء همون آماری بوده که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ارائه کرده بود. سخنگوی وزارت بهداشت البته گفته بود که از 61 نفر 18 نفرشون جدید هستن که در استانهای مختلف پراکنده اند.
ممنونم از حسن جعفری که همراه ما بودی. حالا همکارم هومن عسکری در استودیو ما رو همراهی میکنه، نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی، مطالب مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و واکنش‌های مردم رو پیگیری کرده که خب الان شبکه‌های اجتماعی پر است از مطلب و خبر و عکس و فیلم. درسته هومن؟
سلام مجدد بر تو نازآفرین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، همونطور که تو گفتی، اون جو خاصی که بر شبکه‌های اجتماعی حاکم شده بابت گسترش ویروس کرونای جدید در ایران و اخباری که همین الان حسن هم داشت بهشون اشاره می‌کرد درباره آمار فزاینده مبتلایان و قربانیان این ویروس در ایران، طبیعتاً واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم به دنبال داره. من پیش از اینکه شروع بکنم مثل همیشه یادآوری میکنم که اگر که مخاطبان عزیز، شنوندگان عزیز در این باره مشاهداتی دارن یا تصاویری دارن یا پیام صوتی دارن، میتونن از طریق شناسه فرداگرام در پیام رسانه تلگرام پیامشون رو، مطالبشون رو، تصاویرشون رو برای رادیو فردا بفرستند. چند نمونه از توییت هایی که در این باره کاربران منتشر کردن رو اینجا آماده کردم که با هم یک مروری بکنیم. کاربری نوشته که سال 98 را چگونه گذراندید؟ تحریم، قرنطینه، کرونا، بیکاری، فقر، اختلاس، دزدی، زلزله، سیل، انتقام سخت، موشک، سقوط هواپیما، خطای انسانی، بنزین گرانی، کشتار معترضین و آبان خونین. کاربر دیگری نوشته که اعلام آبادگی سپاه برای مقابله با ویروس کرونا. این کاربر به تنه نوشته که فکر کنم هر کی به نظرشون مشکوک به کرونا باشه رو می‌بندن به رگبار و به این ترتیب با کرونا مقابله می‌کنن. اشاره این کاربر احتمالاً به وقایع آبان ماه هست که اینطور که اخبارش آمده بود در برخی از شهرها این اتفاق افتاده بود و معترضین به شدت از سوی نیروهای سپاه هدف قرار گرفته بودند و شما
شده.
بله بله. محمود در توییتر نوشته که علوم پزشکی بیاد یک دوره آموزشی فشرده بذاره برای اینا که میگن کرونا الکیه و مردم الکی نگران هستند و بعد همشون رو بفرسته در بیمارستان هایی که برای کرونا هست که به جای پرستارا کار کنن، به طعنه نوشته. سعید نوشته که دیگه قرنطینه کردن هیچ کجا در ایران راه حل نیست. کرونا در سراسر کشور دیده شده و این نشون میده که از مدت ها قبل ما درگیرش بودیم و البته بیخبر. محمد رحیم نوشته که در تمام دنیا که کشور همسایه‌شون کرونا مشاهده شده، مرزها رو بستند و دارن از کشور و مردم خودشون محافظت میکنند. اون وقت شهر قم با 50 فوتی به دلیل کرونا قرنطینه نشده و بر اساس قوانین بهداشت جهانی باید قرنطینه میشد. به نظر شما دلیل چیه؟ این نکته‌ای که بعضی از کاربران نوشتند که قم را قرنطینه کنید، از جمله مثلا غزل این توییت رو منتشر کرده، ولی خب اینطور که مدام داره اخبار میرسه تنها شهر قم نیست که درست. این اتفاق افتاده و مواردی از ابتلا به ویروس کرونا جدید در اون مشاهده شده و تایید شده. حسین نوشته که برای غلبه بر کرونا و مبارزه با هراس افکنی برخی پایگاه‌های خبری به نوشته او بیدر و پیکر و بعضی خبرگزاری‌ها باید یک پایگاه ویژه تولید و انتشار اخبار کرونا ایجاد بشه و بقیه خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری از این کانال تغذیه اطلاعاتی بشن. نگار نوشته که میخواستن با افزایش 20% عوارض خروج از کشور بخشی از کمبود بودجه را از جیب مردم جبران کنند که با بسته شدن مرزها این هم نقش بر آب شد. واردات کالا از ایران هم که متوقف شده، یعنی کاری که کرونا توی 2 هفته با اقتصاد جمهوری اسلامی کرد، ترامپ به نوشته او با 4 سال تحریم نکرد. کاربر دیگری با نام مستعار مبتلا به اسکیزوفرنی گفته، نوشته که هر چقدر که گشتیم ژل ضد عفونی دست نبود که از داروخانه بخریم. برای همین او نوشته که لوسیون بدن خریدم و با یک بطری الکل سفید خودم در خانه محلولی درست کردم که با کرونا مقابله کنم. این تصاویری هم منتشر شده از این که در برخی از داروخانه ها نوشته شده که ژل ضد عفونی دست نداریم، ماسک نداریم و سوال نکنید. این رو هم زیاد مورد توجه قرار دادن.
بله ممنونم.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم از همکارم هومن عسکری. و به چند پیام از شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم. باز هم با شما خواهیم بود با میزگردی درباره میزان مشارکت در انتخابات مجلس 11.
سپاه پاسداران یک قدرت نظامی هست که برای دفاع ظاهراً از آب و خاک این کشور است، ولی سالهای سال 14 هست در هر جنایت، کشتار، فساد اقتصادی و غیر اون، قاچاق مواد مخدر و مشروبات در هر جنایتی در این مملکت دست داره. آخرین جنایتش هم ادامه پروازهای ماهان وابسته به سپاه پاسداران تا یک روز بعد از اعلام شیوع کرونا در ایران بود. الان ما نمیدونیم، شاید همین الان هم ادامه داره. این دیگه جنایت بسیار بزرگی بود، در حالی که اکثر کشورها مرزاشون رو به روی چین و چینی ها بستن، قرنطینه‌شون کردن، معاینه‌شون کردن. ماهان ایر سپاه پاسداران اینا رو از همه دنیا جمع کرد، آورد توی ایران و از اونجا منتقل کرد.
سپاه پاسداران بلا نسبت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی از ابتدای این فاجعه مصیبتبار به اصطلاح انقلاب، بجز مشارکت در خونریزی ملت ایران، نابودی کشور ایران، به یغما بردن ثروت ملی ایران، تا به امروز هیچ نقشی نداشته. این مصیبت کرونا رو هم باز مسئولیتش با سپاه پاسدارانه. چرا؟ برید ببینید سهامدار عمده اصلی شرکت ماهان کیه؟ ماهان متعلق به سپاه پاسدارانه. چه کسانی نتونستند اجازه بگیرند از دولت که متوقف کنند پروازا رو به چین؟ همه رو سپاه پاسداران مجوز داد که ماهان و ایران ایر مدام بره چین، چینی ها رو برداره، ایرانی ها رو ببره. این مصیبت ماست آقایون، خانما، هموطنا. این نظام تا ایران رو مطلقاً با خاک یکسان نکنه دست بردار نیست. حالا شما هی برید ساندیس بخورید و فریاد بزنید الله اکبر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
انتخابات دور 11 مجلس شورای اسلامی پایان یافت، در حالی که آمارهای منتشر شده حاکی از کاهش میزان مشارکت در آن است. دیروز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میزان مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 رو 42.5% و این میزان مشارکت در تهران رو 25% اعلام کرد و گفت مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی باعث کاهش مشارکت در این انتخابات شد. عمار ملکی تحلیلگر سیاسی از هلند از طریق تلفن همراه ماست و احسان مهرابی روزنامه نگار و همکارم در اینجا در استودیو با منه، در این باره گفتگو میکنیم. ابتدا از سلام میکنم با آقای عمار ملکی.
سلام، وقتون بخیر و سلام به بیننده شنوندگان محترمتون و آقای مهرابی.
خب من ابتدا از شما میپرسم آقای ملکی، آمار مدیریت گذار هم با انتشار اطلاعی نشون میده که، یعنی اینطور گفتن که میزان مشارکت در کل ایران 19.7%، تهران بزرگ رو 21.65% اعلام کرده. با توجه به این آمار و آمار وزارت کشور ایران، اصلا شما نظرتون راجع به میزان مشارکت چقدر هست؟
یک نکته خدمتتون بگم، فکر کنم در مورد آماری که گفتید که در شورای گذار اعلام کرده در مورد تهران 12 گفتند، نه 21، انگار ای کل کشور رو گفتن 19 و در داخل ایران رو گفتن 12.65 یک همچین عددی. من حالا فارغ از اینکه درصد این اعداد چقدر میتونه باشه، من تقریبا بدیهی هست برام که عددی که به صورت رسمی، یعنی اون 42.5% که اعلام کردن، مطمئنا درست نیست. اینکه حالا چه مقدار این رو بالا و پایین بردن، یه مقدار بالاخره نیازمند کارهای حالا هم تحقیقی توی همین اعداد خودشون هست که من یه حدیشو شروع کردم که نکاتی رو بهتون میگم. و البته نهایتا کاری که میشه کرد اینه که در سطح یک نظرسنجی انجام بشه در سطح ملی و بشه از مردم پرسید که کی رای داده کی رای نداده و اون رو میشه در اصل مشخصا فهمید. اما بدیهی که در سطح این میزان نیست. اون تخمینی که بین 25-30% میگن به نظر میرسه که از همه بیشتر میخوره. من یه نکته رو خدمتتون بگم، ببینید اینها برای اولین بار هستش که هیچ اطلاعات درستی رو در مورد آرای باطل اعلام نکردن. یعنی در انتخابات مجلس ما میدونیم که میزان آرای کاندیداها از میزان آرای صحیح به نوعی حساب میشه و آرای باطل اساسا حتی جز آرای مخصوصه به حساب نمیاد. ما در دوره قبل انتخابات فقط آرای صحیح رو اعلام میکردن و خیلی سخت بودش که شما آرای مخصوصه رو پیدا بکنید با توجه که همزمان بود با انتخابات خبرگان. امسال اما من تنها تونستم در یک سری شهرهای کوچیک که ببینم خدمتتون مثلا بگم، در شهریار، قدس و ملارت حوزه انتخابیش میزان آرای باطل 54,000 بوده از کل آرایی که 263,000 تا بوده، یعنی 21% آرایی که به صندوق ریخته شده باطله بوده. در یزد شهر اشکزر 14% باطله بوده. دیروز روزنامه جمهوری اسلامی انگار به طعنه نوشته که یکی از حوزه های تهران آرای باطله اول بوده و آرای نمایندهی که انتخاب شده با 39,000 رای دوم بوده و آرای باطلش 55,000 بوده.
یعنی شما معتقدید که یک بازنگری مجدد لازمه بر این که این آماری که منتشر شده اصلا درست نیست؟
من نکته اینجاست که نگاه کنید، نکته اینجاست که اصلا نمیخونه. یعنی آرای باطله بالای 20%، یعنی که میزان آرای مأخوذه بالاتر اعلام شده، چون اون رو میشه اعلام کرد هر چی میخواد.
بله.
آرای دیگر میشه اندازه‌گیری کرد و نکته اینجاست که یا این دستکاری شده یا هم که اساساً خب بالاخره مسئله دیگه است که اگر هم واقعا 20% آرای باطل است، باید این رو توضیح داد که بخشی از مردم که رفتن رأی دادن کاملا به لحاظ بالاخره فشار بوده تحت میشه نهادهایی که درصد میبرن و کسانی رأی میدن. این خیلی به نوعی تناقض داره و خب نشانه‌های دیگه هم که قبلا بوده که بحث دیگری است که نشون میده که هولوش 25% تا 30% بیشتر مشارکت نبوده.
خب من از احسان مهرابی میپرسم نظر تو راجع به این آمار چی هست و اصولاً به هر حال این کاهش مشارکت که مشاهده میشه چه تأثیری میتونه بذاره در فضای سیاسی ایران؟
قبل از صحبت‌های وزیر کشور یک صورت جلسه ای از وزارت کشور منتشر شده بود که به نوعی منطبق با سخنان وزیر کشور بود، اما حدود 2-3% در برخی از حوزه‌ها اختلاف وجود داشت، از جمله درصد کل مشارکت بود که در اون 41.8% اعلام شده بود و همین موضوع در واقع در خبرگزاری فارس هم مورد استناد قرار گرفت و خود خبرگزاری فارس هم قبل از صحبت‌های وزیر کشور 41.8% را اعلام کرده بود. در برخی از حوزه ها هم یک تفاوت 2-3% وجود داشت بین اون جدول و سخنان وزیر کشور، از جمله به طور مثال در کوهکیلی و بوی رحمت که بالاترین میزان مشارکت اعلام شده در آمار رسمی 72%، در اون جدول 69% بود. و به هر حال درباره تهران و شهرهایی که کمترین مشارکت را هم داشتن همین موضوع حکایت داشت. در انتخابات مجلس معمولا دو جور دستکاری در آرا ممکنه که اتفاق بیفته، برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که به هر حال یک گرایش کلی در سطح کشور وجود داره و اینکه وزارت کشور چه تصمیمی رو بگیره در واقع یا شورای نگهبان اجرا خواهد شد. در انتخابات مجلس ما در بعضی از حوزه های انتخابیه به نوعی فرماندارانی که با خود نمایندگانی که در واقع قدرت را در دست دارن هماهنگ هستن، اونها خودشون ممکنه که به هر حال یک اقداماتی در آرا انجام بدن که خب البته اون در بعد نهایی کشوری ممکنه که رقمی نباشه، اما در خود به هر حال استان رقم تعیین کننده ای هست. الان هم اگر ما اون آماری که به هر حال منتشر شده رو ببینیم، چند استان هستند که به نوعی مشارکت کلی را باعث شدن که بالاتر باشه. استان کوکیله و بویراحمد هست، استان ایلام هست، استان سیستان و بلوچستان هست، استان کرمان هست و استان گلستان که خب حالا اینها و استان هرمزگان که اینها حالا یک بحث‌های قومی هم همیشه درشون در جریان داشته و به هر حال یه تا حدودی سخت هست قضاوت کردن که اینکه تا چه حد در این دوره همین بحث‌ها تاثیرگذار بوده در میزان مشارکت، اما به جز اون بقیه استان‌ها درصد مشارکتشون زیر 50% هست و به هر حال خود این آمار این چند استان هست که اون به نوعی موازنه آمار رو تقریبا تا حدودی به هم زده. اگر این استان ها نبود قاعدتا مشارکت خیلی پایین تر هم میتونست باشه.
درسته. حالا به هر حال هم تو که احسان تو گفتی هم عمار ملکی گفت که به هر حال مشخصه که این آماری که حالا تازه کم هم هست، خود وزارت کشور اعلام کرده که تصدیق کرده که مشارکت کم بوده، تازه کمتر هم هست، این یه چیز مشخصیه. بنابراین این حالا چه مفهومی داره؟ من از آقای ملکی میپرسم این چه مفهومی داره این کاهش مشارکت؟ اصولا چه تأثیری میتونه بذاره در فضای سیاسی ایران؟
بله، من یه نکته رو اضافه کنم به صحبتهایی که فرمودن آقای همکارتون گفتن، این که این استانهایی که شون گفتن کوهگیلوه، بویراحمد، فرزن، استان ایلام، جمعیتشون بسیار کم هست، یعنی حتی 60% 70% این جمع استانها هم نمیتونه تکونی بده به مشارکت کلی. ببینید ایلام 500,000 جمعیت داره، کوهگیلوه بویراحمد 650,000 جمعیت داره، یعنی حتی اگر اینها 60% چک کرده باشن، با توجه به اون استانهایی که بسیار بالاتر هستن مثل تهران، مثل اصفهان، مثل خراسان، اساسا نمیتونه کم بده در میزان مشارکت کلی. همونجور که خدمتتون گفتم، شواهدی که داره نشون میده که اون قسمتی که میخوان در مورد آرای مأخوذه اعدام بکنن رو به راحتی دستکاری کردن. بدین که وقتی شما آرای مأخوذه رو میبینید با میزان آرای صحیح اختلافش بسیار بالا در حد 25% هستش، این نشون میده که یک عددی اعدام شد که اصلا نمیخونه. این نکته اساسی هستش که میگم خدمت در تکمیل صحبت همکارشون آقای مهرابی. نکته ای که هستش اینکه برصد این مسئله که حتی اینها به این عدد 42% با هم که مجبور شدن تن بدن، خب با توجه به همه بحثایی که می‌دونیم جمهوری اسلامی و مقامات اصلیش روی بحث مشروعیت، روی بحث وظیفه شرعی، وظیفه ملی، همه اینها که منور دادن، درصد حتی مجبور شدن بپذیرن که بخشی حدود 60% جامعه به اینها رأی ندادن یا در انتخابات شرکت نکردن، پایین‌ترین میزان مشارکت بوده. این خودش یک پیام مشخصی داره که درصد مجبور بودن به این تن بدن، یعنی اگر هم قرار به دستکاری بوده بیشتر از این نمیشد. البته یه نکته دیگه هم که من قبلا در موردش هم نوشتم تو سایت خودتون، این عدد طلایی 42% و اینها هستش. ببین در انتخابات ونزوئلا تحریم شد، همین آقای مادورو که بودش 26% مردم شرکت کردن، از دوره قبلی که 80% بود مادورو اعلام کرد 46%. در مصر که می‌خواست دوره دوم انتخاباتش رو برگزار بکنه تحریم سراسری شدش، اونجا هم بالاخره بعد از 3 روز که تمدید کردن رأی‌گیری رو اعلام کردن 41%. این عدد 40% از اون اعداد طلایی از شهر نظام‌های استبدادی که با تحریم‌های بسیار گسترده مواجه میشن معمولا اعلام میشن و چیز عجیبی هم نیستش. درصد یک مسئله خیلی اساسی هست، پیام مشخصی بوده فراتر از اون عددی که خودشون اعلام کردن، میدونن اون پشت چه خبر بوده، میدونن چه عددی بوده. این به نظر من کاملا میشه گفتش که رفراندوم بوده. من نوشتم که درصد در 12 فروردین 1358 آری جمهوری اسلامی بود با تخمین 75%ی که درصد بعدم که محاسبات انجام دادن فهمیدن اون 98% دروغ بوده، 75% رای عادی دادن. به نظر میسید این بار هم 75% رای ندادن در 2 اسفند 98.
خب من همینو بپرسم از
مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی،
همین صحبت که شما مطرح کردین، من از احسان مهرابی بپرسم، آیا به نظر شما این میزان مشارکت یعنی نه به جمهوری اسلامی؟
مقامات جمهوری اسلامی تا حدود این کاهش مشارکت رو قطعا انتظار داشتن و رد پاش رو در صحبت‌های تلویحی سخنگوی شورای نگهبان هم میشد انتظار داشت، اما اینکه به هر حال این رقم مشارکت چقدر پایین‌تر از 50% رو باشه را قاعدتا درباره اون تردید داشتن که رقم واقعی تا چه حد هست. البته صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای کردن و بقیه مقام جمهوری اسلامی به نظر میرسه که فعلا نمیخوان خیلی حداقل در فضای عمومی براشون این موضوع رو با اهمیت جلوه بدن و به نوعی میخوان ازش عبور بکنن. تجربه انتخابات گذشته هم ثابت کرده که به هر حال معمولا اینطور هست که وقتی انتخابات مجلس شکل میگیره، مجلس وقتی وارد فاز تشکیل میشه و رقابت‌های داخلی خود مجلس دیگه تو فضای سیاست داخلی، ممکنه که اون موضوع کاهش مشارکت فراموش بشه، مگر اینکه به هر حال اون معترضان یا کسایی که انتخابات رو تحریم کردن بتونن این فضا رو ادامه بدن. البته خب به لحاظ امنیتی فضا به قدری شدید هست که اونها نمیتونن حالا مانند اعتراضات سال 88 تجمعاتی برگزار بکنن و به نوعی اعتراض بکنن به موضوع سیانت از رأی ندادهشون، ولی اگر این روند رو بتونن ادامه بدن معمولا این کاهش مشارکت ممکنه که در فضای سیاست خب داخلی دیده بشه.
ممنونم از احسان مهرابی، تشکر میکنم. همچنین عمار ملکی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. فرصت برای خداحافظی فقط مونده، در بخشای دیگه باز هم در خدمت همه دوستان خواهیم بود. من خداحافظی میکنم، روز خوش.